درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 18 اردیبهشت 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا، فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. یکی از بحث هایی که در باب شهادات مطرحه، عرض کردیم که شهادت اقربا هست بر له یا بر علیه یک دیگر. گفتیم که شهادت الاخ لاخی، شهادت الوالد لولده هیچ مشکلی نداره، مطلقا بر له بر علیه اشکالی نداره. منتها در شهادت ولد لوالده باز اشکالی نیست، اما شهادت الولد علی والده توجه فرمودید که مشهور عدم قبول شهادت بود، این معروف و منکر هست و اینها، و در مقابل جمع قلیلی بودن که عرض کردیم به نظر میاد نظر خلاف مشهور مورد تأیید و آیه مبارکه شهدا اونو قوامین بالقسط شهدا عند الله ولو على انفسكم او الاقربین و لی دیگری بحث کردیم. قول خلاف مشهور مورد تأیید قرار گرفت. به این مسئله رسیدیم که شهادت الزوج لزوجته و علیها، شهادت الزوج لزوجته و علیها بلهش یا بر علیهش، و بالعکس شهادت الزوجت لزوجها و علیها و علیه لزوجی و علا زوجی و لحیا و علیه. خب این مورد قبوله که شالی ایجاد نمی کنه. اصل جواز این شهادت و مقبولیت این شهادت هست اگر شاهد واجد شرایط هست چه شالی داره، و اطلاع و عدده ای که می فرماین شاهد عادل شهادتش مقبولیت داره اینجا را هم میگیره. اتفاق فقها هم وجود داره، نصوص خاصن داریم در اینجا، شهادت الزوج لزوجته و علیها بر له یا بر علیه زوجش، و همچنین زوجه لزوجی لزوجها و علی زوجها اشکالی نداره. فقط در شهادت زوجه، شهادت زوجه مسئله این هست که باید بررسی کنیم. نصوص خاصه زیاد داریم، از جمله قول امام صادق علیه السلام در این خبر صحیحه که می‌فرماید تجوز شهادت الرجل لامرأته، تجوز شهادت الرجل لامرأته و المرأة لزوجها، و بالعکس هم تجوز یعنی نافذ هست شهادت المرأة لزوجها. البته یک قیدی هم حضرت می فرماین اذا کان معه است، شهادت زوج به زوجت این مطلقا قبوله، یعنی زمیمه نیازی نیست. اما شهادت و زوجه لزوجه ها هم قبوله، ولی خب یک زمیمه هم نیاز داره، یعنی به تنهایی قبول نیست. روایت دیگر موثقه سماعه هست، میگه سال تو ان شهادت رجل به امرأته، آیا رجل بر له امرأش شهادتش درسته؟ قال علیه السلام نعم، بله رجل به امرأه خودش میتونه شهادت بده، به نفعش به علیهش فرق نمیکنه. بعد سوال کردم و المرأت لزوجها ها شهادت المرأت لزوجها ها چطوره؟ قال علیه السلام لا، نه شهادت زوجه لزوجها ها نافذ نیست، الا یکون معها غیرها، اگر اینکه زمینه ای هم بهش زمینه بشه. در باب پنج ابواب شهادات، حدیث یک، دو و اخبار دیگری هم وجود داره. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم، حالا صرف نظر از این دوتا روایت، فتوا این هست که تقبل شهادت زوج لزوجته و زوج لزوجها، شهادت در هر دو مورد قبوله و در زوجه هم زمینه لازم نیست. پس این دوتا روایت رو چکار کنیم؟ زمینه لازم نیست، اصل عدم وجوب الزمام زمینه است، و همچنین ادله هم که داریم، شاهد اگر واجد شرایط باشه شهادتش باید قبول بشه، زمینه دیگه چیه؟ و لذا اکثر قدما و عامه متأخرین پذیرفتن شهادت زوج لزوجته و زوج لزوجها نافذه. پس ما میمونیم این دوتا روایت صحیحه و موثقه که زمینه را لازم میدانند در زوجه. اینو چکار بکنیم؟ اینو برخی از فقها فرمودن که این را حمله بر غالب باید کرد، چون غالبا اگر زن و مرد تنها باشه در شهادتش مفید اطمینان نیست، چون غالبا این طوریه، ولی زال زوجه هم اگر تنها باشه این چیم گفته شده، ولی اگر موردی باشه که موجب اطمینان باشه طبیعتا زمیمم لازم نخواهد بود. و نزاین در قدم آول متأخرین این زمام زمیمه مطرح نیست. پس این دوتا روایت صحیح و موثقه را چکار بکنی؟ حمله بر غالب بیکنی. غالبا چون مفید اطمینان نیست، حضرات معصومین این چی میفرمودن، ولی اگر مواردی پیدا شد مفید اطمینانه، زمیمه لازم نخواهد بود. این فتوای جمعی از کثیری از قدما و متأخرین هست. آیا میشه این را به این صورت پذیرفت؟ به چه دلیل روایت صحیحه را و موثقه را شما حمله بر غالب میکنید؟ خودش مسئله است، و خصوصا روایت موثقه که سؤال نفی صریح معصوم را داره. شما هایی میگه پرسیدم شهادت و زوجته لزوجها، قال لا الا این یکون معها غیرها، یعنی که مرد زوجه غیر زوجه هم زمینه بشه. اینو چطور شما میخواهید حمله بر غالب بکنید؟ دلالت این روایت خیلی نزدیک به نص ظهور خیلی قدیم داره که نخیر زوجه و وعده ها علا وعدته ها شهادتش مقبولیت نداره. بعد سند در سند خبر آدم خدشه بکنه، خبر اگر سندش خدشه داشته باشه راحت میشه گذاشت کماش، ولی وقتی که صدورن مشکل نداره، یکی صحیح هست یکی موثقه هست دلالتن هم مشکل نداره، به این سادگی نمیشه قول اکثر را پذیرفت. ولی زیرا به نظر میاد که خدمت شما رسونم نمیشه به این سادگی از قول معصوم علیه السلام دست کشید، ولی زیرا در قل احتیاط این است که زمینه لازم باشه. ولی زیرا این خونه به عنوان یاد داشت در حاشیه این مطالب نظر حقیر همین هست که این دوتا روایت به ما مستند میشه که ما قول اکثر را و خدمت شما ارزونم عامت و متأخرین رو نتونیم بپذیریم، چون صدورن و دلالتن خبرین قابل اعتماد هستن. خب مسئله بعدی شهادت صدیق لصدیقه و علا صدیقه هست. اینم خب خیلی روشنه، علال قاعده مانعی نباید داشته باشیم. تو بر شهادت صدیقه لصدیقه و علا صدیقه شدیدتن کانت صداقه و ضعیفتن خفیفتن. آقای زید و عمر با هم خیلی دوست صمیمی هستن، به حدی دوست هستن که دیگه همیشه با هم هستن در سفر و حضر، در تلخی و شیرینی روزگار کنار هم هستن، تعبیر می کنن دیگران اینها را به مبتدا خبر، همیشه با هم هستن. خیلی خوبه انسان در زندگی البته ارزیابی بکنه انسانهای از خود پاکتر را گزینش بکنه، و اصلا یکی از اینهایی که از روحی روانی برای آدم آرامش بخش میتونه باشه دوست صمیمی هست. اگر بتونه انسان در گزینشش اشتباه نکنه، کمک فکری خدمت شما عرض کنن داشته باشه و تذکراتی ازش بشنوه، در اصلاح معایب خودش خدمت شما عرض کنن کمک بگیره، بسیار خوبه. حالا این دو نفر که دوست هستن، یکی گیر افتاده در محکمه، این فرض این است که دوتاشون عادل هستن، اون گوهر گرانبهای عدالت که فردای قیامت رو در پیش روی انسان مجسم میکنه دارن هر دو. حالا یکی که افتاده در مخمصه محکم نیاز به شهادت داره، دیگری بیاد به نفع شهادت بده، چرا قبول نشه؟ کسی بگه آقاینا با هم دوست صمیمی هستن، مگر دوست صمیمی باعث میشه آدم دین فروشی بکنه؟ اگر آدمی که عدالت داره عادل هست مشکلی نیست، ولی زن نمیشه عدالت را که موجود هست ندیده بگیریم و بگیم چون دوست صمیمی هستن اتهام سهلنگاری احیانا خدمت رو چیزها بهش وارد کنیم، نمیشه. پس بنابراین شهادت صدیق لصدیقه او علا صدیقه بیشون اشکالی نداره. یکی از بحثها باز در اینجا شهادت ضیف علا مضیفه به صاحب خانه، کسی حالا میمان صاحب خانه شدیم، یه هفته در روز از ما پذیرایی کرده میمانش بودیم، حالا این در محکمه گیر افتاده، در یک عملی نیاز به شهادت هست، فرض ما که میمانش هستیم آگاهی کامل داریم به شهادت به قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. نگاه کرد به شمس فرمود الا به مثلها فاشهد عده، یا به قول امام صادق علیه السلام لا تشهدن به شهادت الا ان یکون اون مسئله کف دستت باشه. حالا این زید چنین اطلاعی داره چه بر نهی چه بر علیه این کسی که از او مهمانداری کرده میزبانی کرده شهادتش مشکلی نداره در پذیرفتن. اگر این زید واضح شرایط باشه، در روایت من داریم از امام صادق علیه السلام از این فرمود لا بأس به شهادت زید اذا کان عفیفا سائلا، وقتی که زید آدم عفیف و عفت میدونیم دیگه در تمام اعضای انسان معنای خودشو داره، عفت چشم، عفت زبان، عفت دامن، عفت شکم که حرام نخوره، عفت زبان این است که دروغ نگه از اعتدال خارج نشه، عفت گوش این است که به هرزگی ها گوش نده، این از که ازاکان عفیفن سائنن، یعنی سائنن لنفسه، منظور همون عدالت رو داشته باش، اون گوهر گرانبها ها را داشته باشه. وسائل شیعه باب 19 باب شهادات حدیث 3-2 متعدد هست روایت، پس اینم اشکالی نداره. بله اسمو احسن درست باب است. مسئله بعدی این مسئله است که عزیر اگر برای لمن استعذره، عزیر لمستعذره شهادت بده، به اکثر متقدمین نسبت داده شده که نه این قبول نیست، بزنه که آقای زید در کارخانه امر کار میکنه، عزیر او هست، حالا آقای امر نیاز به شهادت شهودی داره، از جمله شاهدها زید را خدمت شما عرض کنم قرار داده. اکثر قدما رضوان الله تعالی علیهم فرمودن که نه این ممنوعه، البته غیر از قول اکثر قدما روایات متعدد هم داریم، ولذا این از موارد توهمه حساب میشه. روایات مستفیضه است، از جمله قول امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود کان امیر المؤمنین علیه السلام لا یجیز و شهادت العزیر، کانه میکنید که این جمله ها دلالت بچه میکنه استمرار میکنه، کان امیر المؤمنین علیه السلام لا یجیز و شهادت العزیر، شهادت عزیز را برای مستعجر حضرت نافذ نمی دانست. باز و سالی باب مسلمه باب شهادات حدیث 3 و حدیث 2 هم همینه، در موثقه شماعه قال علیه السلام سألته، قال راوی میگه که سألته علیه السلام از امام صادق علیه السلام سوال کردن اما یرد من الشهود، از اونسی که رد میشه از شاهدها، قال علیه السلام این روایت به نظرن قبلا نمکنده بودیم المریب و الخصم و الشریب و دافع و مغرم و العزیر، عزیر هم شهادتش مربوطه، باب 32 باب شهادات حدیث 3. ولی مشهور بین متأخرین این هست که صحیح شهادت عجیب و مستعجرش، چرا عمومات و اطلاقات اونجا را میگیره و هم همچنین روایت دیگری داریم که ازش نهایتاً کراهت استفاده میشه. مثلا این روایت امام صادق علیه السلام فرمود و یک ره و شهادت و عجیر به صاحبه، شهادت عجیر برای صاحبش برای مستعجرش کراهت داره، ولی بنا بر سبب شهادت لغیره ولا بر سبب شهادت عجیر بر غیر مستعجر به ماله بعد مفارقته ولا بر سبب ماله بعد مفارقته. همچنین به مستعجرش میتونه شهادت بده، مکروه هم نیست بعد از مفارقت باشه. آقای زیدانه دو سالی با امرو با هم کار میکردن، عجیر امرو کار سالیان سال جدا شدن، الان اشکال نداره. آیا میتونیم این رو بپذیری؟ قول متأخرین رو بگیم اطلاقات عمومات بگی در حال شهادت عادل پذیرفته است، این اطلاقات عمومات عزیز را هم میگیره. نهایت عزیز رو بگیم مکروهه، نمیشه این پذیرفت، برای که این اطلاقات عمومات تخصیص خورده با اخبار مستفیضهی که قبلن داشتیم، اخبار صحیح، اخبار موثقه. کان امیر المومنین علیه السلام لایو چیز و شهادت العزیر، یا در موسطقه سهل تو اما یورن دو من شهود قاب چندین نفر از جمله العزیر. اینا مقید اطلاقاتن، مخصص عموماتن. به اضافه این قول امام صادق علیه السلام را و یک شهو شهادت العزیر به صاحبه، این کراهت را شما به کراهتی که امروز احکام خمسه وجوب حرمت کراهت و استحباب و اباحه، این از به اصطلاح اختراعات متأخرین، یعنی از چیزهایی است که در بین متأخرین چنین شایع شده. بنابراین کراهت به معنای حرمت، کراهت یعنی چیزی که مورد رضایت خدا و رسول و خدا نیست، صرفاً این فورا به کراهت مصطلحی که در مقابل و حرمته نمیتونیم حمل بکنیم. پس اونور این دو کراهت را به معنای بطلان حمل بکنیم، باطله. این چنینه، به طور که در آخر روایت مثلا فرمود لا بأس بماله بعد مفارقته. بعد مفارقته لا بأس یعنی باطل نیست، صحیحه. از این میتونیم استکشاف بکنیم که اون کراهت به معنای بطلان باشه. خب این بحث هم به حمدالله تمام شد. مسئله بعدی منات و ملاک در شرایط معتبره خدمت شما عرض کنم در شاهد چه زمانی هست؟ ما دو تا زمان داریم، یک زمان تحمل واقعه و حادثه داریم، یک زمان ادای شهادت داریم. انشاءالله بحثش رو به فضل اللهی اجمالش رو عرض میکنیم باشه تفصیلش برای فردا. این هست که اون شرایطی که مثل بلوغ، عقل، عدالت، هوشیاری، اینا شهاد که در شاهد گفتیم خدمت شما عرض کنم معتبره، در ادای شهادت، زمان ادای شهادت اینها لازمه. ممکنه کسی یک زمان فاسق و فاجر بوده، خب اون زمان اگر شهادت میداد شهادتش قابل قبول نبود، ولی اون زمان یه صحنه ای را دیده، یه صحنه ای را اون زمان دیده. الان ماهای ماه هست، سالهای سال هست، ایشون جزء توابینه، همه قبول دارن که واقعا انسان صالحی شده. خدمت شما عرض کنم این شهادتش قبوله، ولو در زمانی که تحمل کرده دیده صحنه را، اون زمان فاسد بود، یک مشروخار معتاد بود، ولی خداوند بهش توفیق توبه داده، توبه کرده، الان هیچ گونه فسادی، فسقی، فجوری با مدت‌های مدیدی هست ازش سر نمیزنه، شده سائنن به نفسه، حافظن به دینه، مطیعن به امر مولا، شده کاملا انسان پاک و متدینی شده. و لذا یا مثلا در دوران طفولیت یه چیزی رو مشاهده کرده، مثلا در 7-8 سالگی، 10 سالگی، 12 سالگی یه صحنه ای رو دیده، سرقتی را دیده که همسایه داره فرش همسایه کسی رو میبره یا کسی رو داره میزنه، تو حیاتش از بالا نگاه میکرد و دید بعد این زد و اون یکی افتاد و اون ریزی کرد و بعد هم آمبولانس اومد برد و بعد اطلاعی صادر شد که فلانی به رحمت میزنه پیوست. این زدنش رو این شخص در 10-12 سالگی همسایهشون بود ظالم و مظلوم رو میشناخت، ولی خب اون زمان بچه بود. حالا پرونده طول کشیده، این شده یک مرد 20 ساله میاد شهادت میده، شهادت سپر قبول نشه، ولی اون زمان بالغ نبود. فرض این است که کاملا هم صحنه یادشه، به قاضی میگه انگار که همین الان داره این ضربات چاقو را داره میزنه به این همسایه مظلوم ما، دیدم با توش خودم دیدم. فرض فرمودی اشهد بالله اون چه که دیدم دارم شهادت میدم، چرا این قبول نشه؟ پس بنابراین ولو اون زمان اگر شهادت میداد به خاطر به اصطلاح سباوت خدمت شما ارزونم، یا اون زمان هم به شروع کار نمی کرد، یه نوعی مرض جنونی داشت، اما اون چه که میدید اینا دیده یادشه، الان عاقل عاقله، شفا گرفته، جنون ازش تیار به اصطلاح زایل شده، کاملا صحنه رو وارد هست. پس بنابراین عرضمون این هست که اگر در حین تحمل شهادت واجد شرایط نبود، اما در زمان ادای شهادت واجد شرایط باشه، مانعی برای به اصطلاح قبولی و پذیرش این شهادت نخواهد. خب تفصیلش انشاءالله فردا عرض میکنه، گرچه تقریبا عرض شد ولی باز اجمالا فردا مختصر بهش تعرضی میکنیم. خب همین مقدار بحث فقهیمون کافیست که صلوات ختم میفرماید، بحث اصول را شروع کنیم. خب بحثمون در تعارض خبرین متعارضین بود، توجه فرمودید که در تعارض مستقر بحث داشتیم، چون غیر مستقر که جمع دلالی مطرح بود گذشت. در تعارض مستقر گفتیم که بنابر مبنای طریقیت مقتضای قاعده اولیه تعارض و تصاحب بود، دلیلش هم گفتیم راهی غیر از تساقط نیست. ما در دوران بین دو چیز است، یا هر دو تا را کنار بگذاریم یا تعبد به متنافیین و متناقضین داشته باشیم، یا ترجیح بلا مرجح بکنیم، یا بگیم که احدهما مخیرن قدزده. دلیلی که به ما میگه این خبر قدزده احدهما مخیرن نداره، فرض فرمودی. پس بنابراین مقتضای قاعده تساقط شد و الا به یکی از این سه محظور ما گرفتار میشیم که هر کدومشون باطل. مقتضای قاعده تساقط بنابر طریقی، اما بنابر اینکه مبنای سببیت رو بپذیریم، یعنی اعتقاد داشته باشیم به یا هر خبری که شما به عنوان خبر معتبر ظنی عمل میکنی، هیچ نگران نباشید، این یا مطابق واقع هست کل مصلحت واقع به دست میاد، یا مخالف واقع هست طبق این عمل شما و مصلحت سلوکی اینها، یا بنابر قول مرحوم شیخ تصریب اینا لازم نیاد. خب اگر این سببیت به این معنا را بپذیریم، خبره متعارضه ما دیگران نیستیم. هر کدومشون عمل کردیم خلاف واقع بود، به اندازه کافی و مصلحت واقع خدا به اون مصلحت تفسر خواهد کرد. این چنین باشه چرا دیگه تصاور یک شکل یاد میکنیم که عملا متعارضه این سر از متزاهمه این در میاره. چطور در متزاهمه این دو نفر که داشتن قرار میشدن هر دوتاشون دارای مصلحت بودن، ولی چون هیچ کدوم بر دیگری به اصطلاح رجحان نداشت، چکار میکردی؟ یک شیخ اختیار میکرد. هر کدوم که اختیار کردی، اختیار با خودمون هست، دارای مصلحته. اینجا هم طوریه، هر کدوم که اختیار کردی. این مقبول و مرحوم شیخ انصاری بود که متعارضه این علل قول به سببیه لطریقیه یکون محکومن به حکم تصاهم نختار احدهما ایهما اخترنا فلا بأس. هیچ نگرانی در کار نیست. این بیان مرحوم شیخ بود که دیروز متعرض شد. مرحوم های آخوند رحمت الله تعالی علیه در کفایه از کرد مراجعه بفرمایید خیلی طول و تفصیل داده به مسئله. در بعضی از موارد فرموده همون تعارض و تساقط، در بعضی از مواردشون فرموده همون تزاهمی که شیخ فرموده. بیان مرحومای آخوند رو داریم عرض میکنیم. مرحومای آخوند میفرماید که اگر سببیتی که مقتضی حجیت هست این اختصاص داشته باشه به اونجایی که کذب یکی از این دوتا خبر نه تفصیلا نه اجمالا برای ما معلوم نباشه. مختص است به ما ازا لم یعلم کذب الخبر لا تفصیلا و لا اجمالا. من و مای آخر فرمایید تقریبا مسئله همینه. سببیت رو ما اینجا مقتضی و حجیت میدونیم که کذب و احد خبری برای ما نه تفصیل نه اطمالا معلوم نباشه. خب اگر این چنین باشه مقتضای قاعده تساقطه. فرض فرمودیم چرا؟ چون شرط مفقود در اینجا. شرط چی بود؟ عدم علم به کذب احد خبری بود. عدم علم به کذب احد خبری بود. و وقتی که این چنین شد عملا این صورت از اقسام سببیت خارج میشه، داخل میشه در طریقیت. حضرت فرمودن یعنی شرط این است که علم به کذب احد ما نداشته باشیم. و اگر علم به کذب احد ما داشته باشیم فاقد شرط میشه دیگه. وقتی که علم به کذب احد ما داشته باشیم نمیتونیم سببیت را بپذیریم. چرا؟ چون وقتی شما میدونی یکی از این دوتا خبر کاذبه ولی کدومشو نمیدونی، بله؟ چطور شما میگید که در هر دو مصلحت به اندازه کافی وجود داره؟ نمیتونه بگی. ولی زا اینجا سببیت عملا منتفی میشه. همون طریقیت رو باید بپذیریم. اینجا قائل به سببیت نمیتونیم باشیم، همون تساقط میشه. این یه صورت. یه صورت دوم این است که نه، بگیم مقتضی حجیت مطلق الخبره. حتی علم به کذب احد ما داشته باشیم احتمالاً، بگیم آقا احتمالاً میدونیم یکی کاذبه ولی کدومشو نمیدونیم. چون کدومشو نمیدونیم عملاً سببیت مقتضی حجیت اینجا کارگر میشه. در هر دو چون نمیدونیم کدومشه در هر دو عملا اون سببیت کار خودش رو میکنه. اینجا بر تزاحم خدمت شما عرض کنن واجبه این میشه. حالا فرق نمی کنه این دوتا خبر منظر بشوند به وجوب زده. مثلا یه خبر میگه اینجا حرکت واجبه، یک خبر میگه سکون واجبه. مثلا شما در یک خانه قصری قرار گرفتید، حرکت بکنید تصرف عدوانیه، سکون هم داشته باشید باز تصرف عدوانیه. آیا ساکن بشید؟ یه خبر میگه بر اینجا سکون واجبه، یه خبر میگه حرکت واجبه. فرض بر این هست زده این عملا بر شما طبق این خبر فرق نمی کنه، منظر بشوند به وجوب زده این یا منظر بشوند به لزوم متناقضه این. یکی از خبرها میگه این عمل وجوب داره، یکی میگه عدم وجوب، فرقی نمی کنه. اینجا شما حکم متزاحم این را جاری بکنید، بهش اختیار بکنید. اینم یک صورت از مرمای آموزم. صورت سوم، یکی از خبرین دلالت بر حکم الزامی بکنه، یکی از خبرین دلالت بر حکم غیر الزامی، مثلا به اباحه دلالت بکنه. ها اینجا مرحوم آیاخون میفرماید که نمیتونیم قائل به تزاحم بشیم در این متعارضه، برای اینکه خبری که دال بر حکم الزامی میکنه اولویت داره از اون خبری که دلالت بر غیر الزامی میکنه. چون خبر، چون حکم غیر الزامی نمیتونه تزاحم داشته باشه با حکم الزامی. یکی دلالت بر اباحه میکنه، یکی دلالت بر حکم الزام مثل وجوب یا حرمت. شما حکم وجوب یا حرمت رو بگیر عمل کن، چون بالاخره مباح مخالفت کردن باش چیز مهمی نیست، حکم الزامی باید مقدم بشه. تازه فرمودید. البته بعضیشون اینجا در اباحه هم فرق میگذر. ما دو نوع اباحه داریم. یه دفعه اباحه‌ای که اصلا لااقتضاس، یک اباحه‌ای است که اقتضای تساهل میکنه. دیگه نمیخوام وارد متن کفایه بشیم. عرض کردم دیشب مطالعه بفرمایید، بخشیش رو خودتون زحمت بکشید. در حقیقت اجمالا این رو بیان آخوند داره، اگر ما بین حکم الزامی و غیر الزامی به اصطلاح تعارض خبرین باشه، حکم غیر الزامی نمیتونه تزاحم داشته باشه با حکم الزامی. حکم الزامی رو باید اختیار کنه. اینم یک بیان مرحوم آیاخون. از سوال مختلفشون مطرح میکنه، اشکال شده به مرحوم آیاخون که خدمت شما عرض کنم. دو تا اشکال شده به مرحوم آیاخون. یک اشکال این هست که مصلحت سلوکیهی که مرحوم شیخ مطرح فرموده اختصاص داره. خوب دقت کنید، مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ پرسندارش هست و مسئله اون سببیت رو پذیرفته ایشون و بقیه دیگر از بزرگانم پیروی ازشون کردن، اونجا را میگه که خبر معارض نداشته باشه. اونجا را میگه که خبر معارض نداشته باشه. اونجا را میگه که خبر قطعیت داشته باشه. خبر این متعارضه قطعیت ندارد با شما مصلحت شروطیه شیخ را و سببیت را بپذیر، اون را جاری کنید. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اینکه مرحوم شیخ به چه انگیزه ای آمد مسئله مصلحت شروطیه و سببیت را طراحی کرد؟ از این جهت طراحی کرد که خب یک خبری است حجت شده از طرف مولا برای ما. اگر وقتشون حجت شده نمیتونیم اینو کنار بگذاریم. از این طرف اگر بین عمل کردیم خلاف واقع عذاب در آمد، مصلحت واقع کلن از دستمون رفته. اینم که اگر مبنای طریقیت را بپذیریم هیچ مصلحتی نداره. عملا چی میشه؟ تفویت مصلحت میشه. تفویت مصلحت قبیحه، مولا کار قبیحه نمی کنه. پس بیاییم بگیم که در خود عمل کردن به این خبر معتبر مصلحتی نهفته است، که اگر خلاف واقع شد این مصلحت فایده را جبران کنه. اون چیزی که باعث شد، انگیزه شد که شیخ مصلحت شروکیه را و مصلحت سببیت را مطرح کنه، حکم ظاهری را به زبان میاره، به خاطر این بود که اون تفویت مصلحت اینها مشکلش حل بشه، مصلحت فایده مشکلش حل بشه. خب این زمانی است که این خبر حجته، ما نمیتونیم این رو به این سادگی کنار بگذاریم. از این طرف هم اگر بهش عمل بکنیم خلاف واقع از را در میاد، مصلحت واقع از دست رفته، اینم هیچ مصلحت درش نیست. مبنای طریقیت اینه، اومدیم گفتیم خب نه، اینجا ما میتونیم از مبنای طریقیت بذاریم کنار، چیزی به نام سببیت و مصلحت شروطیه و حکم ظاهری درست کنیم، جبران کنیم مصلحت فایده را. این حرفا را کی میشه زد؟ اون زمان که این خبر حجت باشه، که نمیتونیم این کنار بگذاریم. این خبر را حجت نمیتونیم کنار بگذاریم. اگر کنار بگذاریم که حجت را نمیتونیم به مولا بود میگه شما چرا به این عمل نکردیم؟ ما وظیفه داشته به این عمل بکنیم، مطابق واقع در میومد چه بهتر، مخالف واقع در من ما مصلحت جبران میکردیم. این است که شیخ اینجا مصلحت شروطیه را مطرح کرد. در خبر این متعارضه این خبر حجت نیست. چرا؟ چون گفتیم در خبر این متعارضه این مقتضای قاعده تصاحبته. چون اگر تصاحب نباشه یکی از اون سه تا محجور به دنبال داره، یا تعبد به متنافیه این و متناقضه این هست، یا ترتیع بلا مرنزه هست، یا حجت کردن یه چیز مختاری که ما دلیل بر حجیت چنین چیزی نداریم. این است که یه چیز اشکال به مردم های آخون وارده، اشکال شده به مردم های آخون، اشکال واردی هست. تازه فرمود اشکال دومی که به مرحوم آقای آخوند وارد شده این اشکال هست که برای تصاحب تعریفی که شده، برای تصاحب تعریفی که شده به خبر این متعارضین انطباق نداره. چرا؟ تزاهم تر حد و مرز داره. حد و مرز تزاهم چیه؟ حد و مرز تزاهم هست که در مقام جر و انشای حکم استکاکی با هم نداشته، استکاکی نباشه، اصلا حکم استکاک نداشته باشه، بلکه استکاک حکمه در مقام امتثال باشه. در غریبه مگه اینطوری نبود؟ جر کرده برای غریب وجوب نجات را که زید باشه، چون مصلحت داره برای وجوب نجات امر هم جر کرده وجوب انگاز را مصلحت داره. در مقام جعل و انشاء وجوب برای نجات زید و برای نجات هم هیچ گونه چیه؟ استکاکی تمانوی وجود داره یا نداره؟ بله؟ نداره. پس طوری میگم که من آدم ترحم میکنه، معلوم میشه که تو ذهنش نیست مطلب. خب این حد و مرز تزاهم اینه که در مقام جر و انشاء از ناحیه مولا جرم زر میشه هیچ استکاکی بین الحکمین نباشه. این تزاهمه. شما مرحوم آیاخون در متعارضینی که سر از تزاهم در بیاره یکی دو مورد مثال زدیم. خب یک عمل هست، یه خبر میگه واجبه، یه خبر میگه حرامه، زده این را میخواد زهر بشه. آیا مولا میتونه چنین چیزی زهر بکنه؟ در مقام زهر میشه که هم وجوب را زهر بکنه هم حرمت رو؟ بله نمیتونه. پس شما اینجا چطور میخواید بپذیرید که متعارضین حکم متزاحم این رو دارن؟ متعارضین حکم متزاحم این رو دارن. تعریف و انطباق تزاحم بر هر موردی مشروط به این است که تعریف تزاحم اونجا بتونه بیاد. تزاحم اونجاست که در مقام جر و انشا هیچ اشتکاکی در حکم مولا نباشه، فقط در مقام امتثال محدودیت مکلف است که دوچار مشکل کرده این رو. نمیتونه هم این را نجات بده هم اون را نجات بده، نمیتونه، یکیشو میتونه نجات بده. و اینا در مقام جعل و انشای حکم هیچ گونه مشکلی نیست، هم وجوب انقاد برای زید جعل بشه هم وجوب انقاد برای هم و جعل شده تمام شده. اما یه خبر میاد میگه این عمل واجبه، خبر دیگر میاد میگه این مستحب مثلا، یه خبر میاد میگه این عمل واجبه، خبر دیگه میاد میگه این حرامه. مگه میشه یه چیزی هم وجوب جعل بشه هم حرمت جعل بشه؟ پس در مقام جعل اینجا تضاد اشتکاک وجود داره. در نتیجه هرگز ما نمیتونیم اینجا بگیم این نیست متزاحم میشه. نخیر، متزاحم اینجاست که در مقام انشاء حکم و جعل حکم هیچ گونه تمانعی اشتکاکی بین این دوتا نباشه، اما اینجا وجود داره، وجود داره، نمیشه. پس بنابراین این بیان مرحوم مایه آخوند رضوان الله تعالی علیه نمیشه پذیرفت. این اشکال در بیان مرحوم شیخ بزرگوار هم وجود داره. مرحوم شیخ فرمود که متعارضین چیه؟ مرحوم مایه آخوند قائل به تفصیل شد. مرحوم شیخ بالکل قائل به چی شد؟ قائل به تزاحم شد. شیخ به طور مطلق فرمود اگر قانون سببیت را با مبنای سببیت را بپذیریم، متعارضین سر از متزاحمین در میارن، حکم متزاحمین بار میشه که همون تخییره. همین اشکال دیگه اساسی به شیخ هم وارد میشه. شما شیخ بزرگوار چطور این چنین میفرمایید؟ مگر در تزاحم شرط نیست که آقا استکاب و تمانو در مقام انتصاله، در مقام جلب و انشاء استکاک و به اصطلاح تمانو نباید باشه. خب اینجا هست. این است که باید بیان بکنیم اصلا مسئله سببیت و مصلحت شروطیه یک فرضه، واقعیتی نداره. ما مبنای طریقیت رو باید بپذیریم. ولی زن این بحثی چون ثمره عملی نداره، صرفا یک بحث علمیه و مسئله مصلحت سلوکیه اینها مورد قبول نیست و تنها راه همون است که بگیم وقتی که متعارضین با هم تعارض کردن، ما جز تثابت و پذیرفتن این که تعارضا تثابتا فیوز و علل است راهی نداریم. عرض کردیم چرا؟ چون اگر تثابت نکنه شما باید یک از اون سه راه را بپذیرید، یا تعبد به متنافیین داشته باشید، یا ترجیح بلا مرجح، یا اون اشکال کار راه سومی که عرض شد. پس بنابراین نتیجه این میگیریم که مقتضای قاعده اولیه و ثانویه چیز هست که چه در بنابر مبنای طریقیت چه بنابر مبنای سببیت، همون مقتضای قاعده اولیه تثابت هست که این حرف حرف درستی هست. این خلاصه بحث بود. مقتضای قاعده ثانویه چیه؟ این انشاءالله باید ببینیم، به اخبار اینا مراجعه بکنیم که برخی معتقدن به اندر روایاتی داریم که مثلا توقف را به ما اثبات میکنه یا تقدیر رو، بحث بسیار خوبی هست. انشاءالله در این بحث وارد میشه و این بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
Thank you.